رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی، امروز سه‌شنبه 16 اکتبر سال 2007 است و من رحمت کریم دولت از استودیوی شهری دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 7 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرومون بقوزاده از استودیوی آزادی در شهری پراگ. ساعت به وقت محلی 4 بعد از ظهر و نشر اولی مجله شامگاهی را با تازه‌ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم سید قاسم قیامپور شروع میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. نشستی سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران با قبول اعلامیه پایان یافت. طبق این سند ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان با کشور سوم برای استفاده قلمروشان به خاطر حمله به دولت‌های منطقه اجازه نخواهند داد. در اعلامیه همچنین گفته شده است کشورهایی که سازشنامه پهن نکردن سلاح هسته‌ای را امضا کردند برای رشد انرژی هسته‌ای آسایش حق دارند. در این سند مقام حقوقی دریای خزر مشخص نشده است، اما شرکت کنندگان نشست تهران گفتند که در این موضوع پیچیده و بحث برانگیز قدمی پیش گذاشتند. معاون رئیس جمهوری عراق طارق الهاشمی به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی نیروهای ترکیه علیه افرادگراهای کرد در شمال کشور با مقامات ترکیه مذاکرات میکند. آخر هفته گذشته حکومت ترکیه از پارلمان کشور خواست که برای عملیات نظامی علیه مسلحان حزب کارگری کردستان در شمال عراق اجازه دهد. اما امروز رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه گفت که اجازه پارلمان معنای دفعتن شروع شدن عملیات نظامی را ندارد. با اطلاع دفتر سروزیر عراق در جلسه امروزه حکومت کشور وضع در مرز با ترکیه بررسی گردید. آخر هفته نیروهای ترکیه چند دهه در شمال عراق را تیرباران کردند. امروز نماینده کمیسیون اروپا کریستینا ناد در رابطه با وضع در مرز ترکیه و عراق گفت:
The commission condemns the continuous violence perpetrated by the PKK in the south.
کمیسیون اروپا خشونت از سوی حزب کارگری کردستان در جنوب و شرق ترکیه، از جمله حمله به مردم آسایشته و سربازان در سیرنک و دیگر موضع‌ها را محکوم میکند. اتحادیه اروپا میفهمد که ترکیه در مبارزه با تروریسم وظیفه خود را دارد. با قلمرو کشور از خارج مسلحان حزب کارگری کردستان که به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شامل است، حمله میکند. پس مهم است که ترکیه این مشکل را در همدستی با مقامات فعلی عراق حل نماید.
امروز پالاته پویانی پارلمان ترکیه نیز روسیه نیز از ترکیه دعوت کرد که از شروع عملیات نظامی در شمال عراق خودداری ورزد، زیرا این گونه عملیات وضع منطقه را بیشتر نارام خواهد کرد. با اطلاع پلیس عراق امروز بر اثر انفجارها در بغداد و شمال کشور دست کم 10 نفر کشته شدند. انفجار یک ماشین در مرکزی بغداد منجر به هلاکت 3 نظامی و 3 ساکنی آسایشته گردید. 5 نظامی و تقریبا 20 تن از شهروندان بغداد جراحت برداشتند. بر اثر ترکش ماشین دیگر در شهر موصل قرارگاه پلیس تخریب شده، دست کم 4 نفر به هلاکت رسیدند. در این حادثه تقریبا 75 نفر مجروح شدند. ائتلاف یولیا تیموشنکا و حزب اوکراینی موب در مورد تشکیل ائتلاف حکمران در پارلمان اوکراین به موافقه رسیدند. در این باره یولیا تیموشنکا در یک نشست خبری در کیف خبر داد. در انتخابات با ورخونا رادا حزب مناطق سروزیر ویکتوریا نوکوویچ با دریافت بیش از 34% رای‌ها پیروز شد. اما دو همپیمان از زمان انقلاب نارنجی، ائتلاف یولیا تیموشنکا و حزب اوکراینی موب، حزب پشتیبان از رئیس جمهور ویکتور یوشنکا، در مجموع 228 کرسی پارلمان را صاحب شدند و برای تأسیس ائتلاف حکمران حقوق پیدا کردند. کشور اریتریا در فهرست آزادی بیان که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز مرتب شده است، میان 169 کشور در مقام آخرین جای گرفته است. با گفته مسئولین این سازمان در اریتریا هم رسانه‌های مستقل کاملا از بین رفته، چندین خبرنگاری که درباره حکومت گزارش‌های انتقادی نشر کردند، روانه محبس شدند. 4 تن از خبرنگاران محکوم شده در محبس از دنیا درگذشتند. میان 10 کشوری که وضع آزادی بیان از همه بد ارزیابی شده است، 2 کشوری آسیای مرکزی، ازبکستان و ترکمنستان نیز هستند. در این فهرست تاجیکستان در مقام 115 جای گرفته است، یعنی نظر به سال گذشته 10 مقام بالا رفته است. دیگر کشوری آسیای مرکزی قزاقستان را سازمان گزارشگران بدانیم است در خط 125 جای داده است.
و این سید قاسم قیامپور همکارم بود که با آخرین خبرهای ساعت مرا شناس کرد. تشکر سید قاسم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
نشست سران کشورهای ساحل دریای خزر در تهران بدون کدام نتیجه دلخواه انجام یافت.
ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد پس درهای بسته برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند.
صدور حکم دادگاهی خبرنگاران آوازه با درخواست جانب عیبدار شونده به تأخیر انداخته شد.
و در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگر مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
امروز در تهران نشست مهمی سران کشورهای ساحل دریای خزر بدون کدام نتیجه دلخواه انجام یافت. رئیس جمهوری های روسیه و آذربایجان، ایران و ترکمنستان و قزاقستان در نهایت این نشست زیر یک اعلامیه عبارت از 15 بخش امضا گذاشتند که عملاً به مسائل مورد نگرانی این جانب ها پاسخگو نیست. به این ترتیب موقع حقوقی آبهای غنی از نفت خزر باز هم نامعین باقی میماند و ادامه بررسی های این بحث را به سال آینده نشست نو سران این کشورها واگذار میکند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات دیگری این نشست چنین گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه رهبران 5 کشور ساحل بحر کسپی و یا دریای خزر طوری آن را در ایران مینامند در تهران جمع شدند تا بالاخره مقام این آبانبار و بهترین امکان استخراج و صادرات ذخیره های سرشار بستری آن را مشخص نمایند. در اعلامیه نهایی این نشست همین قدر ذکر شد که همکاری ادامه خواهد داشت. در این سند چیزی درباره مقام بحر کسپی ثبت نشده است. رهبران عهده‌دار شدند که تا زمانی واضح گردیدن مقام آبانبار و اقدام های یک جانبه راه نمی دهند. تشخیص مقام کسپی روابط کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را خدشه‌دار کرده است. سال 1991 در پی فروپاشی اتحاد شوروی شماره داوطلبان سهمیه در این آبانبار از 2 تا 5 افزایش یافت. ولی تا هنوز کشورهای ساحل بحر کسپی به موافقت نرسیدند و بر پایه سازش های همکاری سال 1921 و سال 1940 عمل می کنند. اگر آبانبار کسپی بحر عنوان گیرد، مناطق ساحلی و قسم از آبهای مرزی حق هر کشور می شود. در این صورت کشور پیروز قزاقستان خواهد بود، زیرا ساحل های کلانترین و کان نفت قشقن مال این کشور خواهد بود. در این حال، ایران که ساحل خردترین دارد، صاحب کمترین سهمیه می شود. از اینجاست که مقامات تهران می خواهند کسپی کل عنوان گیرد تا دارایی آن به طور مشترک میان کشورهای ساحلی تقسیم شود. در صورت بحر اعلان شدن کسپی، حق روسیه از قزاقستان کمتر خواهد بود، ولی شرکت های نفت و گاز طبیعی روسیه با مقامات آستانه در استخراج و کارکرد مواد سوخت سازش های بزرگ امضا کردند و به هر حال حق خود را از دست نمی دهند. در این باره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین می گوید:
پرستانسو کاسپی نیدوژنو بیت سپوش پکرته گسودارستوونی میگرانی.
قلمروی بحر کاسپی نباید به مرزها، بخش‌ها و منطقه‌های اختصاصی تقسیم شود. هرچند بستر کمتر خصوصی باشد و استفاده مشترک آب و فضای بحر مشترک باشد، همان قدر بهتر خواهد بود.
останется в общем пользование при каспийских государств тем лучше.
شارحان سخنان پوتین را همچون رضایت مسکو به حفظ محدود بستر بحر در بین کشورها و استفاده مشترک آب آن بررسی می کنند. یعنی مسکو می خواهد بخشی از بستر و آب کسپی منطقه بین المللی باشد. در دوره حکمرانی سپرمراد نیازوف ترکمنستان با آذربایجان در مسئله استخراج و کارکرد نفت از یک کان اختلاف داشتند. آذری ها آن را کپز نامیده مال خود می شماریدند. ترکمن ها این کان را سردار عنوان داده مال خود می حسابند. در این مورد پرزیدنت ترکمنستان قربان قولی بیردی محمدوف گفت که موقع کشورش تغییر نیافته است.
عملکرد های یک جانبه برای ترکمنستان همان و غیر قابل قبول است. به ویژه در آن بخش هایی که موافقت جانب ها وجود ندارد.
پرزیدنت روسیه احتمال با هدف دریافت حل برای همه جانبها قابل قبول پیشنهاد کرد که کشورهای ساحل بحر کسپی لایحه های بزرگ طرح ریزی نموده در آن یک جایه سهمگیر باشند، ولی این مسئله در نشست‌های آینده بحث می‌شود.
انجام نشستی سران کشورهای ساحل خزر و بدون حل ماندن رژیم حقوقی آن.
در حالی که رحمت کریم برخی تحلیلگرها از پیش راجع به چنین انجامیدن این نشست حدس می زدند، توجه اکثر رسانه های جهانی به بخش دیگری این دید و بازدید ها، یعنی ملاقات روبروی رئیس جمهوری های ایران و روسیه روانه شد. سفر ولادیمیر پوتین به ایران رمزی است، چون بعد ملاقات های تاریخی سال 1943 یوسف استالین در تهران، او نخستین، یعنی پوتین نخستین رهبری روس است که با یک سفر رسمی وارد پایتخت جمهوری اسلامی می شود. موضوع اصلی دیدار و گفتگوهای محمود احمدی نژاد و ولادیمیر پوتین همان بحث هسته‌ای ایران با غرب می باشد. تفصیلات از همکارم سلیم ایوبزاد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در تهران بر ضد همه گونه حمله نظامی به ایران هشدار داد و از حق این کشور به نیروی هسته‌ای حمایت کرد. وی اولین رهبر کرمل است که از زمان جنگ جهانی دوم به تهران سفر کرده است. سفر او به اینجا برای شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه کسپی در اوج چاره‌های شدید امنیتی به دنبال آوازه‌های احتمال سوءقصد به جان او جریان گرفت. این سفر برای جمهوری اسلامی که ضمن برنامه تضادآمیز هسته‌ای در حال تشنج با دولت‌های غرب قرار دارد، دارای اهمیت مخصوص می‌باشد. پوتین در تهران گفت مهم این است که ما نه تنها نباید از هیچ گونه زور استفاده کنیم، بلکه حتی از احتمال استفاده نیرو فکر هم نباید داشته باشیم. این اظهارات پوتین در پس میز گفتگوشنید با پرزیدنت‌های آذربایجان، ترکمنستان، ایران و قزاقستان صدا داد و اینچنین افزود هیچ یک از کشورهای حاشیه بحر کسپی یا دریای خزر نباید قلمرو خود را برای عملیات حربی به کشورهای سوم واگذار کند. ایالات متحده استفاده نیرو را در مقابل ایران در حال ادامه برنامه هسته‌ای آن یکی از گزینه‌ها می‌شمارد، ولی همسایه شمالی ایران آذربایجان گفته است به آمریکا این اجازه را نخواهد داد که با استفاده از قلمرو آن به ایران حمله کند. بعد از ملاقات سران گفتشونید دو جانبه پوتین و رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد برپا شد. طبق خبرها در این ملاقات برنامه هسته‌ای ایران بررسی شده است، ولی از جزئیات آن خبری از پس درهای بسته بیرون نیامده است. پیش از آغاز گفتشونید احمدی نژاد بار دیگر اعلان کرد که برنامه هسته‌ای کشورش صلح‌آمیز است و قطع نخواهد شد. پوتین هفته گذشته در دیدار با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی موضع‌گیری خود را روشن کرده بود و می گفت هیچ دلیل دقیقی در دست نیست که ایران در پی دستیافت به سلاح هسته‌ای است. سفر او به تهران و اظهارات تازه‌اش فاصله را میان او و سران غربی به مراتب بیشتر کرد، ولی یک منبع نزدیک به پوتین میگوید روسیه و غرب هم نظرند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. مشکل در این است که هر طرف از تاکتیک‌های گوناگون استفاده می‌کند.
دیدار ملاقات یک به یک سران روسیه و ایران در حاشیه نشست کشورهای ساحل خزر.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و خیرامون طور قبلن خبر داده شد و شنوندگان عزیز نیز در جان هستند، چند روز به این جانب محاکمه دادگاهی سه خبرنگاری تاجیک، خبرنگاران هفتنامه آوازه در دادگاهی ناحیه شاهمنصوری دوشنبه ادامه دارد. یک آوازخان تاجیک با نام ریحانه از بالای این سه خبرنگار به دادستان ناحیه فردوسی شکایت برده بود و دادستان ناحیه فردوسی در این مورد پرونده جنایی باز کرده بود. همکارم زرنگز نوروزشاه این مرافعه دادگاهی را پیگیری کرده و فعلا در استودیوی دوشنبه حضور دارد. زرنگیز، اگر ما و شنوندگان عزیز را در جریان آخرین خبرهای وابسته به این قضیه و علت به تاخیر افتادن صدور حکم دادگاه که قرار بود امروز صادر شود قرار می دادید.
بله، مرافع دادگاهی روزنامه‌نگاران سابق نشریه آوازه که با جرم تحقیر شخصیت آوازخوان ریحانه رحیم و عیبدار می‌شوند و طی قریب یک هفته ادامه داشت، دیگر باره و این دفعه با درخواست خود خبرنگاران به تاخیر افتاد. قبلا ضمن جلسه دادگاهی ریحانه رحیم و گفته بود مقاله روزنامه‌نگاران از جانب زبانشناسان فرهنگستان علوم مورد تشخیص قرار گرفته مقرر گردیده است که در آن نسبت او جمله‌های قبیح استفاده شده است، ولی این دفعه خبرنگاران از رئیس رئیس مرافعه دادگاه اکبرعلی سفرف درخواست نمودند که دیگر باره تحقیقات زبانی یا لینگویستی را تایید نمایند. ضمناً این اولین بار نیست که مرافعه دادگاهی خبرنگاران سابق نشریه آوازه به تاخیر گذاشته می شود. هفته قبل در روز شروع مرافعه دادگاهی با سبب حضور نداشتن عیبدار کننده ریحانه رحیموا جلسه دایر نگردیده بود و بار دوم هم در روز پنجشنبه با هدف پیدا نمودن شاهدان از سامانه اینترنتی کلیپس ماین تیجی که در مقاله عیبدار شوندگان از آن اقتباس آورده شده است، مرافعه به روز دیگر گذرانیده شده بود. خب به همین ترتیب حالا تحقیقات زبانی شروع می شود و روز برگزاری ادامه مرافعه دادگاهی فعلا دقیق نیست.
تشکر زرنگیز نوروشو خبرنگاری ما بود که قضیه مرافعه دادگاهی سه خبرنگاری تاجیک را پیگیری میکرد.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و یک گزارش از وضع همکاری های مرز و مشکلات انتقال مال و کالا در مرز تاجیکستان با ازبکستان. در گزارشی که همکارمان از ناحیه پنجکن تهیه کرده است گفته می شود، جاری کردن محدودیت در امر انتقال مال و کالا و عبور و مرور در گذرگاه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان باعث کاهش تبادل مال و کالا در منطقه های مرزی نظر به سال گذشته شده است. مقامات خدمات گمرکی منطقه های مرزی تاجیکستان میگویند جانب ازبکستان به نامه های رسمی مقامات تاجیکستان در این مورد پاسخی نگفته است. همکارم شاهینی روشن گزارش میدهد.
سفیر اسماعیل سردار گمرک ناحیه پنجکن ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت نامه های رسمی که مقامات گمرک تاجیکستان و مسئولین گمرک جانب ازبکستان عاید منع صادرات و واردات مواد گوناگون ارسال داشتند در ظرف 6 ماه بدون پاسخ ماندند. و این حالت یک مشکلات را در عبور و مرور شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و انتقال مال و مواد از هر دو جانب ایجاد نموده است که در نتیجه گردش عمومی مال نسبت همین دوره سال گذشته بیش از 20 میلیون دلار آمریکا کاهش یافته است. سفیر اسماعیل گفت کارمندان گمرک و سرحدات گذرگاه جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان اکثر وقت این گذرگاه را بدون آگاهی قبلی آنها می‌بندند.
بجای اون که گردش مال، گردش عمومی مال افزایش یابد، نه برعکس، 281 میلیون دلار آمریکایی کم شده است. از اون جمله، صادرات 217 میلیون، سال 2006 214 میلیون بود، واردات باشد 914 میلیون، و سال 2006 همین دوره بود 225 میلیون دلار آمریکایی برابر بود.
آقای اسماعیلوف میگوید کارمندان گمرک ازبکستان نه تنها انتقال مال و مواد را برای تاجران اجازت نمیدهند، بلکه میگوید انتقال موادهای گوناگون و تجهیزات تکنیکی که برای کارخانه مشترک زرافشان عاید به استخراج طلا هفته ها اجازت نمیدادند.
چند تا اتومبیل که از طرف کارخانه مشترک زرافشان مال دارد، حجت های بین المللی دکلاراسیون و دیگر حجت های گمرکی تصدیق شده، چند تا اتومبیل اونها را بازگردانده، نماندن عموما افتماشینی که باز یک شاهی قرون دیگر به جمهوری تاجیکستان باید مال و ورسهای داخل وارد میکردن عموما نمانده شدن.
هنگامی که ما در گذرگاه گمرکی میان تاجیکستان و ازبکستان بوده، کارمندان گمرک ازبکستان از شرح این قضیه خودداری نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
کاهش میزان تبادل مال در منطقه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان به دلیل محدودیت در امر انتقال مال و کالا در گذرگاه های مرزی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات وزارت‌های آب و انرژی تاجیکستان با سخنان وزیر امور خارجه ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به تنظیم استفاده از منابع آبی منطقه واکنش نشان دادند. وزیر امور خارجه ازبکستان در سخنرانی اخیر خود از منبر سازمان ملل متحد گفته بود برخی کشورهای منطقه به صورت خودسرانه به احداث نیروگاه‌های برق آبی دست دادند که به گفته او عاقبت فاجعه‌های زیست محیطی را با به دنبال خواهد داشت. اما وزیران آب و انرژی تاجیکستان گفتند ضمن ساختمان نیروگاه ها جانب تاجیکستان هیچ سند حقوقی بین المللی را نقض نکرده و بنیاد نیروگاه ها عاقبت زیست محیطی نخواهد داشت. ادامه بحث آب در گزارش همکارم برات یوسفی.
مقامات آب و انرژی تاجیکستان ادعای ازبکستان در مورد استفاده نامؤثر و بی‌نظام ذخایر آب رودخانه‌های فرامرزی آسیای مرکزی از سوی کشورهای بالا آب این رودخانه‌ها تاجیکستان و قرغیزستان را رد کرده و در مقابل کشورهای پایان آب این رودخانه‌ها از جمله ازبکستان و ترکمنستان را در استفاده از معیار زیاد و بی‌ثمر آب این رودخانه‌ها متهم می‌داند. این در حالی است که چند روز پیش وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف ضمن سخنرانی در مجمع کلی سازمان ملل متحد جامعه جهانی را با مشکلات آب در آسیای مرکزی متوجه ساخته و گفته است که بنیاد نیروگاه های برق در بالا آب رودخانه های فرامرزی با منظور تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه خطرات جدی اکولوژی ایجاد کرده باعث سر زدن اختلاف میان این کشورها میگردد. وزیر خارجه ازبکستان گفته است استفاده عقلانه ذخایر آب را بندهای 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد تقاضا میکند و همچنین افزوده است اقدام های یک جانبه این کشورها با اشارت به تاجیکستان و قرغیزستان در مورد بنیاد سربند و نیروگاه ها خلاف طلبات این کنوانسیون ها است. وزیر ازبک گفته است اگر این کشورها طرحهای گیدروانرژی خود را به مشورت و به منظور عامل های اکولوژی روی دست می گیرند جانب ازبکستان در صورت ضروری از این کشورهای منطقه تقاضای جبران خواهد کرد. ولی روز سه‌شنبه 16 اکتبر یارش پولودوف رهبر کل مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی وزارت ملیاراسیا و ذخیره های آب تاجیکستان گفت تاجیکستان مورد استفاده ذخایر آب رودخانه های فرامرزی برخلاف سندهای بین المللی عمل نکرده است و در ایجاد مشکلات اکولوژی منطقه خود کشورهای پایان آب ازبکستان و ترکمنستان مقصرند.
Они сейчас поднимают водную проблему в контексте экологических проблем. На самом деле, они решают
онҳо феълан бо манзури масоили об мушкилоти зистмуҳитиро бардоштанд, вале дар асл онҳо дар заминаи мушкилоти экологӣ масоили иқтисодии худ, аз ҷумла рушди бахши кишоварзӣ, моҳипарварӣ, соҳати бузурги иқтисодиро ки бо истифодаи об сахт марбут аст, ҳал карданд. Барои мисол, аз 10 миллион ҳектор замини қобили кишти дар ҳамвори воқеиштаи Осиёи марказӣ 4 миллион 500 ҳазор ҳектор ба Узбекистон тааллуқ дорад. Рудхонаи Ому пас аз сарбанди кирка дар миёни Узбекистон ва Туркманистон 50 ба 50 қисмат мешавад. Мавриди ин тақсимоти об миёни худ онҳо на назари Тоҷикистон, на Қирғизистон ва на Афғонистонро нахостанд. Дар ин маврид аз мушкилоти экологии баҳри Арал дар маҷму муҳити зисти Осиёи марказӣ фаромӯш карданд. Дар ҳамин ҳол Ҳомид Орифов, намояндаи Вазорати энержии Тоҷикистон мегӯяд, тарҳҳои бузурги энержии Тоҷикистон, ки кишварҳои поёнаби рудхонаи фаромарзии минтақа, аз ҷумла Узбекистон ба анҷоми он мухолифат дорад, қаблан дар машварат бо кишварҳои дигари Осиёи марказӣ, бо шумули Узбекистон, бунёдгузорӣ шудааст.
В международном праве есть процедура. Значит, вот если мы хотим что-то строить,
او میگوید در قوانون بین المللی ترتیب معینی هست. اگر ما انشاءات بزرگ انرژی آبی بنیاد کردنیم باید کشورهای در پایان‌آب موقع داشته را آگاه سازیم. آنها حق طلب کردن معلومات اضافی را دارند. اگر اینجا صحبت سر نیروگاه برق آبی روغن است ما همه طلبات را قبلا انجام داده ایم. ازبکستان هنوز زمان شوروی با همه قراردادها امضا گذاشته بود. بر علاوه پس از سقوط دولت شوروی اعلامیه نقص است که سران کشورها به تصویب رساندند و در این اعلامیه بنده هست که این کشورها طرحهای زمان شوروی را اعتراف میکنند.
Главы государств подписали, и там есть статья о признании всех проектов советского периода.
Оқои Орифов мегӯяд, кишварҳои поёнаби рудхонаҳои Осиёи марказӣ дар мавриди хатароти зистмуҳитӣ мегӯянд, вале худ дар маҷрои рудхонаҳо обанборҳои бузургро тарҳрезӣ ва бунёд мекунанд, ки барои мисол оби рудхонаи Ому то баҳри Арал намерасад, зеро ин обанборҳо дар ҳамвории қумзор бунёд мешавад ва захоири об бебозгашт талаф мегардад. Ҳамчунин меафзояд, аммо дар обанбори нирӯгоҳҳои Тоҷикистон, ки дар кӯҳистон бунёд мегардад, об зиёд талаф намешавад, балки дубора ба маҷрои дарё ҷорӣ мегардад. این در حالی است که فعلا 55% آب رودخانه‌های حوضه بحری ارال از تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد و تاجیکستان تنها حدود 12% آن را استفاده می‌برد، اما کشورهای پایان‌آب رودخانه‌های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و ترکمنستان هر یکی بیشتر از 40% این ذخایر آب را مورد بهره قرار می‌دهند و شروع از سال 2005 طرح سازشنامه استفاده آب برای 5 کشور آسیای مرکزی آماده شده است، ولی مقامات آب و انرژی کشورهای منطقه با گذشت 11 دور مذاکرات با توافق دست نیافتند. برادر یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان با سخنان وزیر امور خارجه ازبکستان در سازمان ملل متحد راجع به تنظیم استفاده از منابع آبی منطقه.
شنونده ارجمند، در همین جا یک تنفس کوتاه موسیقی میگیریم، اما قبل از آن مختصر راجع به مهمترین مطالب نیمه دوم این ساعت.
بعد بازداشت یک روزه دانشجویان تاجیک متهم به نگهداشت مواد مخدر در خوابگاه خود در شهر مسکو آزاد شدند.
دو حزب غربگرای اوکراینی در اندیشه تاسیس ائتلاف پارلمانی هستند.
دانشمند تاجیک محمود باقیف جایزه بین المللی به نام سقراط در بخش معارف را به دست آورد.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. در مسکو اخیراً یک قضیه رخ داد که قریب بود به فاجعه نوبتی شهروندان تاجیکستان در روسیه بدل شود. چند دانشجوی دانشگاه ماموریت در مسکو با جرم نگهداشت نزدیک به 5 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت شدند، اما بعد تحقیق عادلانه مقامات انتظامی این جوانها بنا به بی‌گناه بودنشان آزاد شدند. تفصیلات این قصه دتکتیوی در مطلب همکارم محمد رحیمی سایدر از شهر مسکو.
رئیس بنیاد آموزش و پرورش روسیه سرگئی کانکوف به نقل از رئیس پلیس ناحیه ویخینوی شهر مسکو گفت دانشجویان تاجیک از دانشگاه ماموریت که با اتهام نگهداری نزدیک به 5 کیلو مواد مخدر بازداشت شده بودند آزاد کرده شدند. رئیس پلیس ناحیه الکساندر فدیولین گفته است بچه‌ها گناه ندارند و این بار هم ما از آنها به حیث جبر دیده زبان خط گرفتیم.
استودنت‌ها بودند отпущены ночью. Значит, отпустил их лично начальник ОВД Выхина Федюнин Александр Владимирович. Более того, господин Федюнин сразу тогда сделал заявление, ребята ни в чем не виноваты.
Ба гуфтаи Камков, донишҷӯёни тоҷик рӯзи душанбе пас аз дарс ба хобгоҳ омада дари хонаи худро шикаста ва хонаро ғорат карда диданд ва ба пулис арз карданд. Нафарони пулис, ки барои тафтиши ҷои ҳодиса омада буданд, аз тафтиши хона сарфи назар карда, рост ба ҳоҷатхона рафтанд ва аз пушти қубури об халтачаеро бо хокаи шабеҳ ба маводи мухаддир бардоштанд ва 4 донишҷӯи тоҷикро ба идораи пулис кашониданд. Сергей Камков, ки таи ду рӯз ҷараёнро таҳти назорат доштааст, мегӯяд, тафтиши муқаддамотӣ нишон дод, ҳадафи милитсионерҳо ин будааст, ки бачаҳоро битарсонанд ва ба ин васила аз онҳо ва ё аз падару модари онҳо пул бирӯёнанд ва ҳамин тавр интиқоми дӯстони худро бигиранд. Яке аз милитсионерҳо дар ҷараёни бозпурсии донишҷӯён ин ғаразро ошкоро баён намудааст. Намояндаи Бунёди омӯзиш ва парвариши Русия Сергей Камков ёдоварӣ кард, моҳи июни соли гузашта 6 нафар зердастони сардори шӯъбаи амнияти ҷамъиятии пулиси ноҳияи Вихино ба мақсади ҷазо додани чеченҳое, ки занивай коменданти хобгоҳро ранҷониданд, ба хобгоҳ омада тасодуфан ба донишҷӯёни тоҷик ҳамла мекунанд, онҳоро мезананд ва телефону пулҳояшонро кашида мегиранд. Баъдтар додгоҳи ноҳияи Кузьминки Москва 3 нафари онҳоро аз 2 то 4 сол ба зиндон ҳукм кард. Намояндаи маорифи Русия мегӯяд, дар робита ба бархурди муғризонаи ғайриқонунӣ ба донишҷӯёни тоҷик ва додстонии кули Русия номаи додхоҳӣ ирсол хоҳад шуд.
Скандал вынесем на самый верх, и до руководства Генеральной прокуратуры. Сегодня или завтра будет направлен депутатский запрос на имя генерального прокурора по сути всего вот этого произошедшего инцидента.
Дар ҳамин ҳол маълум нест, ки бо он милитсионерҳое, ки донишҷӯёни тоҷикро бо нигаҳдории маводи мухаддир муттаҳам ва боздошт карданд, чӣ бархурд сурат мегирад. Навбатдори идораи пулиси ноҳияи Вихино ба дархости радиои Озодӣ дар Москва аз ҳар гуна посух ва тавзеҳ худдорӣ кард.
По поводу таҷикских студентов, которые у них нашли героин.
Без комментариев.
Не понял.
Без комментариев.
Маҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Раҳоии донишҷӯёни муттаҳам ба нигаҳдории маводи мухаддир аз боздоштгоҳе дар шаҳри Москва.
Ду ҳизби ғарбгарои Украинӣ, ки дар пайи интихоботи парлумонии пирӯзии низбиро ба даст оварданд, оиди таъсиси эътилофе изҳорот доданд. Эътилофи сиёсии ташкилшуда ҳизби Юлия Тимошенко ва Украинаи мои Виктор Юшенко, раиси ҷумҳурии ин кишварро ба ҳам меорад. Тавофуқи дар ин замина дар миёни ду ҷониб бояд дар нишасти аввали парлумон ба имзо расад, ҳарчанд ҳанӯз таърихи баргузории нишасти аввали парлумон мушаххас нест. Аммо саволе, ки дар фикри аксар мушоҳидони таҳаллути Украина мечархад, ин аст, ки то куҷо ин дафъа талошҳои нирӯҳои ба истилоҳ норанҷӣ натиҷаҳои дилхоҳро ба бор хоҳад овард. Ҳамкорам Саид Қосими Қиёмпур дар ин замина андешаҳои чанд ҷонибро пешниҳод мекунад.
Юлия Тимошенко шоми душанбе дар бораи созиш миёни эътилофи ӯ ва ҳизби Украини мо ба хотири таъсиси эътилофи ҳукмрон дар парлумон хабар дод. Муофиқа миёни ҳампаймонҳои собиқ аз замони инқилоби норанҷӣ баъди он ҳосил шуд, ки комиссиони марказии интихоботии Украин расман натоиҷи ройдиҳӣ дар интихоботи парлумонии рӯзи 3 сентябрро эълон кард. Тибқи он, эътилофи Юлия Тимошенко ва ҳизби Украини мо, ҳизби пуштибон аз раиси ҷумҳури Виктор Юшенко, дар маҷмӯъ 228 курсии Верховнаи Радаро соҳиб шуданд. Ҳизби манотиқи сарвазири Виктор Янукович ва ҳизби коммунисти Украин дар якҷоягӣ 202 мандати парламонро ба даст оварданд. Дар як нишасти хабарӣ дар Киев, Юлия Тимошенко ваъда дод, ки эътилофи ҳукмрон аз ислоҳот дар бахшҳои гуногун кор хоҳад гирифт.
Парламент новий, влада нова і демократична команда.
Парламент нов аст ва нірухой демократі акнун ҳамаи імконҳоро доранд, ки дар ҳама бахшҳои зиндагӣ ислоҳот гузаронанд, то ки мардум оқибат тағйироти ҷиддӣ дар Украинро эҳсос кунанд.
Для того, щоб люди відчули, що зміни в країні є.
Коршиносон мегуянд, вазъи кунонӣ қариб ки такрори ҳаводиси 3 соли пеш аст, ки баъди пирӯзии инқилоби норанҷӣ, эътилофи Виктор Юшенко ва Юлия Тимошенко сари қудрат омад. Ҳампаймонҳо эълон доштанд, ки ба хотири рушд ва шукуфоии кишвар даст ба ислоҳоти ҷиддӣ хоҳанд зад. Аммо ин эътилоф тӯлонӣ набуд. Ба қавли коршиносон, ҳанӯз ҳам захмҳои ихтилофи миёни Юшенко ва Тимошенко тозанд. ماه سپتامبر سال 2005 ویکتور یوشنکا سروزیر تیموشنکا را از مسندش کنار انداخت و این با ویکتور یانوکوویچ که در انتخابات تکراری رئیس جمهور مغلوب شده بود امکان داد تا ریاست کابینه وزیران اوکراین را بردوش بگیرد. و اما به نظر می رسد بعد کامیابی به سابقهش در انتخابات اخیر پارلمانی یولیا تیموشنکا مطمئن است که دوباره در کرسی سروزیری اوکراین می نشیند. ولی آیا همپیمان های انقلاب نارنجی اختلاف پیشین را فراموش کردند و اشتباه های قبلی خود را تکرار نخواهند کرد؟ یولیا تیموشنکا می گویند که نارنجی ها از آنچه سالهای قبلی رخ داده بود سبقی خوبی گرفتند. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس او اظهار کرد ما دقیقا می دانیم که چی کار کنیم، چگونه کار کنیم و با کدام دسته کار کنیم. و اما ایده از کارشناسان به این گفته ها با نظر شبهه می نگرند. کارشناس سیاسی ایوان لازوی حد می زند که ائتلاف دوم هم چون ائتلاف اولی طولانی نخواهد بود.
Yushchenko's and Tymoshenko's interests are very divergent and these divergent interests
منفیت‌های یوشنکو و تیموشنکو اصلا فرق می‌کنند و این فرق در انتخابات رئیس جمهور روشن‌تر خواهد شد. در طول سال معرکه جدی انتخاباتی شروع می‌شود. یگانه شانس یوشنکو در انتخابات پرزیدنتی آن است که در دور دوم رقیب او باز هم یانوکوویچ باشد و اما روشن است که اگر یولیا تیموشنکو شرکت کند یوشنکو تا دور دوم نخواهد رسید. و این سببی اصلی است که چرا ائتلاف میان یوشنکو و تیموشنکو طولانی نخواهد بود.
با این عقیده یان ماکسیمیوک کارشناس رادیوی آزادی در اوکراین هم موافق است. او میگوید اگر پارلمان برای پذیرفتن یولیا تیموشنکو در مقام سروزیری موفق نشود احتمال دارد ائتلاف نو خیلی زود از بین برود. هنوز روشن نیست که نشست نخست پارلمان نوی اوکراین کی برگزار خواهد شد و اما گفته می شود تعداد وکیلان ائتلاف حکمران برای به منفیت خود حل کردن همه گونه مسائل کافی نیست و حتی بگیریم مریضی زکام می تواند تناسب نیروها در پارلمان را تغییر بدهد و یا در پذیرفتن پیشنهاد ائتلاف حکمران مانع ایجاد کند. برای حل این مشکل ائتلاف حکمران باید حزب رئیس سابق ویرخو نایرادا ولادیمیر لیتوین را که 20 کرسی پارلمان را در اختیار دارد به صف خود جلب کند و اما مذاکرات با این نیروی سیاسی تا حال ناکام انجام یافتند.
توافق حزب های غربگرای اوکراینی برای تشکیل یک ائتلاف پارلمانی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
سه سال جنگ ها کافی بود که در سراسر عالم همکنون 330 میلیون نفر از نارسایی غذا رنج میکشند. بخشی غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید که بر اثر جنگ ها و مینکاری شدن زمین های کشت مردم افغانستان هرچی کمتر امکان استفاده از زمین های کشت را دارند و از همین خاطر بالا بودن و از خاطر بالا بودن میزان کمبود غذا بر اثر کشتار و آسیب های جسمانی ماه در افغانستان 300 کس جان میدهند. این تنها یک نمونه است از وضع فاجعه‌بار برخی مناطق جهان که از کمبود نان رنج میکشند. دفتر غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد به خاطر جلب توجه بیشتر جهانیان به مسائل مردم نادار و گرسنه شروع از سال 1945 16 اکتبر را چون روز جهانی غذا تجلیل میگیرد. همکارم اسکندر خواجه میرزاده میگوید وضع برخی ساکنان تاجیکستان هم از این نظر گاهی ریقت‌انگیز است.
در روزهای تجلیل ایدی فیتر، ساکن شهر دوشنبه خانم سورایای 32 ساله به عیادت مادرش آمده است و در سری دسترخوان پرناز و نعمت شکایت دارد که 30% و حتی 40% بالاروی نرخ آرد و دیگر انواع غذا دسترخوان روزمره این آیله با چنک های تاجیکستان میانه حال را به قدر کافی قشاق نموده است.
آرد که ارزان بود، از همین آرد چند نمود خوراک تیار میکردیم، آش بریده میکردیم، آرد بریان میکردیم، خروتوب میکردیم، اوتلا میکردیم، سمبوسه میکردیم، هر خیل کدو کتی بسیارتر حاضر همین یک کلو ارد دو سومون و ده دیرم نغزی نغزش کمتر صفتی پستش دو سومون.
آیا در فهرست خوراک سری دسترخوان شما گوشت هم شامل می باشد؟ و صحبت مادر سریا همراه می شود.
در خانه ما یاد 12 آدمیم. یک کیلو گوشت همی اکنام کرده 5 روز می خریم. خیلی همه قیل نمی میری زنده می مونی. او می فورد که همه چی بخری. این همه کسل هم. باید که همه چی ویتامین ها باشه. نیکی پول که نیست توقت میکنی. این هم انتو کنیم بسول یا چی دیگه کنیم. موهی بریم کنیم بیاریم در طبق مونیم. او همه در اقاقی میرسه. خونه بسیاری چیه؟ او قفل نداریم و 60-70 که رویم مثال ایقا ماهی خریم بیاریم در یه روز ایو حساب کنی ای ها ای یا ماه اما اویلی کد یک روز ماهی میخریم.
سازمان جهانی غذا و کشاورزی سازمان ملل با تکیه به پژوهش های سازمان های بین المللی می نویسد درآمد روزانه تقریبا از 3/2 اهالی تاجیکستان با $2.15 ایالات متحده آمریکا مساوی می باشد. از 4/3 اهالی این جمهوری در دهات به سر می برد. مردم کمبیزوعت تاجیکستان نزدیک به 80% درآمدشان را برای تأمین غذا مصرف می کنند. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل می نویسد بر پایه تحقیقات سال 2004 10% اهالی دهات تاجیکستان به طور دائمی از کمبود غذا تنقیسی می کشند. امنیت غذایی 17% اهالی موردی نگرانی می باشد. در یک صحبت تلفنی با شهر رام از عزیز آریا متخصص آسیای مرکزی در سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل خواهش کردم که دورنمای وضع غذایی تاجیکستان را ارزیابی کند.
تاجیکستان بدبختانه هنوز هم باید ضروریات غذاییش تا یک اندازه باید از بیرون وارد کنه به داخل تاجیکستان. با وجودی که کشور زراعتی هست باید عایدات دیگی داشته باشه که بتانه امی چیزا رو وارد کنه.
ولی جناب آریا، امسال در تاجیکستان نرخ ارد و گندم فوق العاده بلند شده است. آیا وضعیت در جماهیر دیگری آسیای مرکزی و عموما در جهان چگونه است؟
قیمت گندم، جواری و جو و برنج تمام دنیا بلند رفته. یعنی تقریبا ما میتونیم بگوییم که هلا 20-25% بلند رفته امسال. که اون ما تا تمام دنیا میبینیم که قیمتای گندم و جواری و جو و برنج بسیار بلند رفته. حتی 20-25%. و او به بدبختانه به کشورهای که رو به انکشاف مانند تاجیکستان تاثیراتش بسیار زیاد است نسبت به کشورهای دیگر.
تشکر از شما عزیز آریا. روز سه‌شنبه اهل عالم 27 سالگرد روز جهانی غذا و 62 سالگرد پایه‌گذاری سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد را جشن گرفت. بخشیده به این رویداد در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک، در قرارگاه سازمان غذا و کشاورزی در شهر رام و 150 کشور دیگر عالم چاره‌بینی‌های خاص برپا شد. شعار امساله روز جهانی غذا به نشان اعتراف هرچی بیشتر نقش حقوق بشر در ریشه‌کن‌سازی کمبغلی حق غذا بوده است. سال 1948 وقت اعلامیه عمومی حقوق بشر به تصویب رسید، در آن آذوقه همچون حق بشری انسان توصیف شده بود. سپس در سال 1969 آذوقه و یا غذا در ماده 11 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر گردید. تاجیکستان که این سند را در سال 1999 امضا کرده است، کشوری کم درآمد و مواجه با کمبود غذا بررسی می شود. به قبل سازمان غذا و کشاورزی در دوام 3 گذشته وضعیت تاجیکستان زیاد تغییر نیافته است. همراه با حکومت تاجیکستان، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد به مبلغ $13 میلیون و برنامه آذوقه سازمان ملل متحد به مبلغ $23 میلیون برنامه های تامین غذا، احیای چارواپروری، بهداشت حیوانات خانگی، جلوگیری از زکام مرغ، اصلاحات زمین، تامین آب و غیره را مورد اجرا قرار دادند.
وضعیت دسترسی به آذوقه در تاجیکستان در روز جهانی غذا.
و سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان به منظور تحریر و اصلاحات قانون مطبوعات تاجیکستان یک گروه کاری تأسیس کردند. سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان ادعا دارند که قانون فعلی مطبوعات و رسانه های تاجیکستان که در سال 1990 قبول شده بود به بسیاری از موازین حقوق بین المللی روزنامه‌نگاری سازگار نیست و باید دستخوشی اصلاحات شود. گروه کاری سازمان های ژورنالیستی با همکاری سازمان های ملی حقوقی و یک سازمان کانادایی حفظی حقوق قصد دارد طرح اصلاحات قانون مطبوعات را تهیه کند و برای بررسی پیشنهاد نماید. همکارم فرهاد میلاد با جزئیات بیشتری این موضوع.
سازمان‌های مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان یک گروه کاری را جهت وارد کردن تغییر و علاوه‌ها به قانون مطبوعات و دیگر رسانه‌های کشور تأسیس دادند. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت بر رادیوی آزادی گفت در این گروه کارشناسان با نمایندگی از سازمان‌های مستقل روزنامه‌نگاری کشور شامل و با کاری آن نمایندگان حکومت و پارلمان نیز دعوت شدند. قانون مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخبار عمومی تاجیکستان سال 1990 از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسیده تا به حال به آن چندین مراتبه تأخیر و علاوه ها وارد گردیده است. آقای قرشیبایف گفت
متاسفانه این تغییرات و علاوه ها نه بر رشد آزادی فن آزادی و رسانه‌های خبری مساعدت کردند بلکه اندکی فعالیت روزنامه‌نگاران و وسایل اخبار عمومی را محدود هم کردند و ما تصمیم گرفتیم که قانونی نخستینی که سال 1990 از جانب پارلمان تاجیکستان قبول گردیده بود آن را با وضع امروزه قانون مطبوعات مقایسه کنیم و با یک خلاصه بیاییم که تا کدام درجه این تغییرات علاوه ها برای رشد رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاری در تاجیکستان مساعدت کردند.
به تایید آقای قرشیبایف لایحه فعالیت این گروه کاری از سوی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت در همدستی با خزینه بین‌المللی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران قزاقستان عدل‌ساز آماده شده از سوی انجمن بین‌المللی دفاع از آزادی بیان یا ایفکس کانادا سرمایه گذاری می شود. در همین حال ابراهیم عثمانوف استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان یکی از مخالفان اشدی قانون نو مطبوعات می گوید در حال حاضر نیز ضرورت فوق‌العاده قانون نو به میان نیامده است، اما بعضی نکته های قانون موجوده تغییر طلبند.
این به مسئله محدودیت ها ممکن دخل داشته باشد، به مسئله اکریدیتاسیا دخل داشتنش ممکن، پرابلم هایی که در اطراف لیسنس پیدا شدن اونها به فکر کردن ممکن، و شاید اگر همین خیلی ضرورت باشد یک بار فکرن در کار که بعد اون که همه ساحه های واسطه های اخباری عامه علاقه برای اونها قانون ها پیدا شدن این قانون به همین نامش استادنش در کار یا تغییر دادن در کار شاید نو پرابلم هایی باشن که در اطراف این فکر کنند، لیکن این هم تو یک بار چشم پوشیده قپیده از پس رمیخ کردن در کار گفتن در کار نیست، این به نیکی نمیبرد.
مراد محمدشایف کارشناس در امور مطبوعات گفت این گروه کاری میتواند کاری بزرگی را انجام دهد، اما اگر نتیجه های آن را حکومت تاجیکستان اعتراف نکند زحمت به اندازه ارزش خود را گم میکند. از این خاطر اهمیت این اقدام محض به اراده حکومت بستگی دارد. در مورد ضرورت وارد کردن تغییر علاوه ها به قانون مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عموم در دفتر رئیس جمهور تاجیکستان به دلیل هنوز آشنا نبودن با محتوای آن از صحبت با ما خودداری کردند. حکومت تاجیکستان سال 2002 لایحه قانون نو مطبوعات و دیگر رسانه‌های کشور را که سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان اینترنیوز نتورک پیشنهاد کرده بودند و دلیل آن که از سوی سازمان‌های خارجی پیشنهاد شده است رد کرده بود. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت گروه کاری نو از کارشناسان اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان، خزینه گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، مدیا الیانس، انجمن رسانه‌های الکترونی، دفتر دفاع از حقوق بشر و قانونیت و غیرها عبارت است که در تاجیکستان فعالیت میکنند و صرف وطنی هستند. این گروه ماه نوامبر سال روان لایحه تغییر علاوه ها را به پارلمان و حکومت تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس یک گروه کاری به منظور تهیه طرح اصلاحات قانون مطبوعات تاجیکستان از سوی سازمان های ژورنالیستی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
تو نشر گفتاری نوبتی دنیای اقتصاد چند لحظه دیگر میمونه، تقریبا 40 دقیقه دیگر. تو اون زمان توجه کنید به مهمترین مطالبی مجله شامگاهی. قضیه ای که حالا میخواهیم در بارش حکایت کنیم مقاله کمبغل رو از بالای اشتر سگ گزیده است رو بیاد میارد. مسئله راجع به سرنوشت ده خانواده میرود که سالهای جنگ شهروندی مجبور شدند ترک پایتخت کرده در برخی ساختمانهای بیکار خوابیده در خوروخ اقامت اختیار کنند. با گذشت سالها مقامات انتظامی این 30 خانواده را از مکانهای زیستشان با دلیل ساختمان و بناهای دولتی بودنشان بیرون میکنند، در حالی که این آیله ها عملا میانی زمین و آسمان میمانند. منزل های در دوشنبه مانده آنها در اختیار افراد دیگر است و خود آنها در خیابان های خورخ سرسان و سرگردان. همکارم فیضی میر حسن وزرا چنین بازگو میکند.
کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر خوراق با دستور حکومت شهر خوراق بیش از 30 خانواده را از منزلشان بیرون کردند. معاون اول رئیس شهر خوراق عبدالله خلق نظروف میگوید که این خانواده ابتدای سال 90 بعد درگیری داخلی از شهر دوشنبه و نوایی دیگر کشور امرو با اهل بیت به شهر خوراق کوچیدند و بنای اداره مؤسسه دولتی را جای اقامت خود قرار دادند. وی گفت که پس از استقرار سال بیشتر گریزه او به مکان زیست دائمیشان برگشتند، اما نزدیک 50 خانواده هنوز در بنای اداره مؤسسه دولتی زندگی میکنند.
و یا بودمون در مولد معاین بود اتاق رو خالی میکردن، لیکن بی‌پروایی کرده شدند. حاضر مجبور میشیم که اتاق رو از این شهروندان آزاد نماییم.
عبدالله خلق نظروف گفت که در 9 ماه سال روان 1000 نفر برای جدا نمودن قطعه زمین برای بنیاد منزل با حکومت شهر مراجعه نمودند، اما به علت نبود خانه‌جای هنوز طلب هیچ یکی از این شهروندان اجرا نشده است. وی گفت که حکومت شهر امکان با خانه‌جای تامین کردن این 3 خانواده را نیز ندارد. اما چرا این خانواده او مثل هزاران گریزه اوی دیگر به مکان زیست دائمیشان بر نگشتند؟ شده بی که امرو با 3 برادرش نزدیک 15 سال در یکی از کودکستان های شهر اقامت داشت و الان بدون سرپناه مانده است. میگوید که منزل او را در شهر دوشنبه افراد نامعلوم در اوایل سال 90 اشغال کرده بودند و بعدا آن را به فروش گذاشتند. و گفت که در دوام 10 سال اخیر خانه او 4 بار مورد خرید و فروش قرار گرفته است. از صحبت با مسئولین حکومت شهر عیان گردید که این 3 خانواده دست کم تا 5 سال دیگر صاحب سرپناه نخواهند شد، زیرا به علت کمبود مبلغ شهرداری بنیاد منزل اقامتی را در 5 سال آینده به نقشه نگرفته است. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروج.
از مکانهای زیست خود محروم شدن ده ها خانواده مهاجر دوران جنگ شهروندی در بدخشان.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه توجیکستان و جهان.
آرزو و آرمان نام کتابی معروف خوشزاد استادی سابق دانشگاه سودای تاجیکستان است که به جرم فساد 8 سال در زندان پشت سر کرده و با نوشتن این کتاب اکنون تلاش کرده است بگوید که حکم دادگاه شوروی نسبت به او و هم پیشگانش در سالهای 80 ناعادلانه بوده است. معروف خوشزاد می نویسد او را برای گرفتن 2 کپک و همپیشه او استاد دانشگاه آموزگاری پایتخت اسامیدین نصرالدینوف را برای گرفتن 1 جامه و 1 لاکی یا میانبند محکوم به 8 سالی زندان کرده بودند. و باز جالب این است که 400 عدد از این کتاب را ریاست زندان های وزارت عدلیه تاجیکستان برای کتابخانه های مؤسسه های اصلاحاتی یا زندان ها خریداری کرده است. ادامه قصه در گزارش همکارم محمود شادی.
نشریات ادیب کتاب معروف خوشزاد سابق آموزگاری آموزشگاه سودای تاجیکستان که 8 سال عمر خود را در زندان سپری کرده است تحت عنوان احارز و آرمان ها از چاپ آورد. کتاب با تعداد همگی 500 نسخه نشر شده در مقاوای آن صورت مؤلف پس پنجره زندان عکاسی شده است. در کتاب سرگذشت مؤلف، سبب های زندان شوی، از محبس توسط مکتوب تربیت نمودن فرزندان و همزمان حیات زندان های وقت شوروی را تصویر کرده است. و ای میگوید در سالهای 80 ده ها نفر آموزگار مکاتب عالی را به فسادکاری متهم نموده روانه زندان کرده بودند که سرگذشت یک قسمت از این آموزگاران به تلخی انجامیده است.
خب سالهای دراز زیاده از 20 سری سال همین موضوع کروپسیه من را عذاب میداد، چون که در سالهای 80 عصر 20 زیاده از 80 نفر آموزگاران دکترها برای یک چکه، برای یک تربوز و یک توی میرفتی یک جمعه دن و بعضیشون پول گرفتن حبس شدن. خب اون اشخاصی که امروز دست به جنایت میزنن و اون محبوسانی که هزارهای آنها در حبسخانه و خودکشی حیات خود را انجام میدین یوری عملی میرسانند.
آقای خوشزاد گفت در حالی که کتاب با تعداد خیلی کم روی چاب آمد 400 نسخه آن را وزارت عدلیه تاجیکستان برای زندان‌های کشور خریداری نمود. اما از نظر مؤلف کتاب اه آرزو و آرمان‌ها، فساد سال‌های اخیر در جامعه تاجیکستان افزایش داشته از موانع اصلی در رشد بخش‌های جامعه گشته است.
ولی که از جهت اقتصادی که روز نمیگذرد مجبور میشن دست به جنایت بزنند. معاش امروزی که اسپیرانت میگیرد یا اولی میگیرد به وقت کفایت نمیکند، مجبور میشه خونه خوب کار بزنند. برای آن که مردم باز گرفتار حبس خانه نشان پس پنجره نشان از جنایت خودداری کنند، من همین کتاب رو نوشتم. این سود ها سر کرده به کروپسی حیات نبرده شدهاند. من به همین خلاصه آمدم که کروپسی در ریاست تاجیکستان صرف نظر از آنی که در نزد پرزیدنت میکنه دستگاه هم تشکیل شده باشد، به فکر من پیشروی این را گرفتن فقط به واسطه تشویقات، ترغیبات و تلویزیون و رد به واسطه چنین اثر و پیشروی را گرفتن ممکن است.
معروف خوشزاد که 70 سال دارد و فعلا با شغل باغداری در روستای قواسیان ناحیه رشت به سر میبرد گفت اکنون قصه کلان حجم را با نام زندان و آزادی شروع کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نشر قصه معروف خوشزاد از سرنوشت یک گروه استادان دانشگاه تاجیکستان که در اوایل سالهای 80 به جرم فساد یا رشوه زندانی شده بودند.
ببینید رحمت کریم، زندگی چقدر پرستزاد است و سوی گفتن ممکن است خوشبختانه حیات آموزگاران ما نه همیشه این گونه فوجه بور و علم آور است. حالا یک مطلب دیگری که حتما می خواهیم به سمع شنونده عزیز رسانیم راجع به سرنوشت دیگر آموزگار قصه میکند که با خاطر دانش و استعدادهای خود مشرف به جایزه بین المللی به نام سقراط در بخش معارف شده است که این جایزه از جانب انجمن تجارتی اروپا تأسیس یافته است. همکار دیگری ما اکنون از خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
دانشمند تاجیک محمود باقیف، رکتور دانشگاه معاصر گومانیتری تاجیکستان و روسیه در خوجند، اخیراً جایزه بین المللی به نام سقراط در بخش معارف را به دست آورد. این جایزه از جانب اسمبلیه تجارتی اوروپا تأسیس یافته، هر ساله از جانب حاکم شهر اکسفورد بریتانیا و نمایندگان علم و معارف کشورهای جهان که در ساحه خود خدمتهای ارزنده و تازه‌کاری های کرده اند سپرده می شود. پروفسور باقیف می گوید او و دیگر معلمان دانشگاه معاصر گومانیتری خوجند برای بار اول در تاجیکستان در طول 9 سال اصول نوی تعلیم فاصلوی را جاری کردند و سپارندگان جایزه سقراط همین خدمت او را به حیث سرور دانشگاه به نظر گرفتند.
نتیجه همین چیز در کنفرانس های بین الخلقی برآمد کرده، نتیجه شو گفتگی بودیم. ممکن بعضی تشکلات ها شوق‌آور شده استاده بهایی درست داده، بعد مایه همین مکافات به پیشنهاد کردگی باشد.
توسط فناوری های تکنیکی و اینترنت دانشگاه معاصر گومانیتری خوجند موفق بران شده است که برای محصلین خود به طریق منظم درس های فاصلوی تشکیل کند.
پارتنیورای ما از مسکو بودن و هم بسیار تجربه کلان داشتند در همین ساحه. ما اول و های تجربه هاشون آموخته استاده، بعد همه تجهیزات های الکترونی در تاجیکستان آورده استاده. ما در همین جا همین چیز عملی کردیم. یکمش اینترنت، دویمش مواد های خوانش الکترونی، سیومش ویدیو لکچه های دیستانسیونی. تاجیکستان کوهستانی هست و به مرکز آماده خواندن از ناحیه های دوردست بسیار مشکل هست. برای همین تجهیزات ها بسیار کارهای مایه آسان میکند.
جایزه بین المللی سقراط از نشان و هیکلچه طلایی سقراط فیلسوف یونانی، دیپلم اسمبلیه اقتصادی اروپا و نامه سپاس از این تشکیلات عبارت است. محمود باقیف، دکتر علوم پدگوگی، پروفسور، اکادمی بین المللی انفرماتیکونی، نخستین از تاجیکستانیان است که این جایزه را دریافت کرد. چون او سری وقت امکان سفر بریتانیا و شرکت در مراسم جایزه گیری نداشت، حاکم شهر اکسفورد و او جایزه را به طریق پاشته فرستاد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تقدیر یک آموزگار دانشگاه دولتی خوجند به جایزه بین المللی سقراط در بخش معارف. با این خبری خوش و با تمنای بلندترین پروازها به دیگر آموزگاران تاجیک که هنر و استعداد آنها بیشتر در عرصه بین المللی قدردانی شود، ساعت اول مجله شامگاهی ما خاتمه می‌یابد.
گفتارهای آزادی را تازه‌ترین خبرهای ساعت مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه می‌دهد. من خیرومان بقازاده و همکارم رحمت کریم دولت بعد یک ساعت دیگر وارد استودیو می‌شویم. با رادیوی آزادی باشید.
مثل بارانی
خانی گاه با خیال دیگر قصه عشق منو میخوانی گاه با خیال دیگر قصه عشق منو میخوانی
تنها میان بند غم ها چی دیدم جز ملنگ